عامل هایی که باعث شده که قاره افریقا عقب بمانه یکشان استعمار هستند، که کشورهای اروپایی مخصوصا کشورهای اروپایی غربی در دوران استعمار بالای قاره افریقا به مدت بسیار طولانی بالای کشورها استعمار تحت مستعمرهشان بودند و به همین دلیل است که اونها عقب مانده هستند و همچنان تمدن گذشته ایشان. اگر ما تمدن‌های گذشته قاره افریقا را در نظر بگیریم، در قرون 12 تا 15 میلادی قوم‌های سیاه‌پوست در غرب سودان تمدن‌های مانند امپراتوری‌های غنا و مالی را ایجاد کردند و از نظر تاریخ اگر بخوانیم تمدن مصر یا تمدن مصر که در افریقا وجود دارد یک از تمدن‌های باشکوهی است که در جوریش در جهان پیدا نمی‌شد. در قدیم بسیار حکومت و تمدن‌های پیشرفته‌ای داشتند، ولی در زمان حال تمدن و پیشرفتگی آنچنان برای قاره افریقا وجود نمانده و بیشتر کشورهایی که تحت مستعمره کشورهای اروپایی بودن آنها استقلالشان را گرفتن و یک کشورهای مستقل را ایجاد کردن. و به ادامه جغرافیای سیاسی قاره افریقا، تغییرات و چالش ها را میخوانیم که این تغییرات و چالش هایی که قبلا هم براتون گفتم تنوع و تغییرات از چالش های محیط زیستی هست و عقب ماندگی هستند و همچنان عقب ماندگی از اینها طوری است که آنها به شکل کوچنشینی زندگی میکنن. و یک نکته اضافی که براتون بگم این است که در قاره افریقا در بیشتر تحت مستعمره قرار داشتن، بیشتر اروپایی ها در اینجا حکومت میکردن که حکومت آنها سیاپوستان را با سیاپوستان رفتار خوب نداشتن، با رفتار بسیار بد به عنوان برده نگاه میکردن و برده هم بسیار به سختی با شکنجه و ظلم و ستم بالایشان میکردن که این را به نام اپارتاید یاد میشد، که اپارتاید بالای سیاپوستان و صورت گرفت که بالاخره مردم کشور افریقای جنوبی استقلال خودشان در سال 1994 گرفتن و مردم هایشان در مناطق اصلیشان بازگشتن، که از جمله تحول بسیار اساسی در قاره افریقا هست که یگانه کشور مستقل که برای اولین بار گرفت افریقای جنوبی بود و بعدم کشورهای بیشتر استقلالشان از دیگر کشورهای اروپایی گرفتن. و همچنان به ادامه درس امروز ما در جغرافیای بشری قاره افریقا را اگر بخوانیم، در نخست نفوسشان، نفوس قاره افریقا نسبت به مساحتی که وجود دارد نفوسش کم است و همچنان اینا بسیار کشورهای تاریخی هستند که قدیمی ترین آثار بشر در تانزانیا یافت میشه، که از جمله قدیمی ترین اثری که در قاره افریقا البته وجود دارد. و جمعیت قاره افریقا در سال 1998 به حدود 615 میلیون نفر میرسد، یعنی 12.2% نفوس کل جهان را تشکیل میداد. و از جمله دلایلی که در قاره افریقا نفوس کم است، شرایط طبیعی است که بسیاری جاهایش صحراهای بسیار خشک است که اینجا زندگی نمیشه و بعض جایش جنگل‌های بسیار انبوه هستند. اگر مردم هم اونجا زندگی کنند، در جنگل‌های انبوه با باران و رطوبت زیاد مواجه هستند و همچنان انواع مختلف حیواناتی در اینجا وجود داره که اگر او حیوانات در اینجا شکار کنند برای محیط زیست اثر منفی داره که حیوانات در معرض انقراض قرار دارن. و همچنان مشکلات بهداشتی و غذایی در قاره افریقا، بیشتر مریضی های ساری وجود داره، ولی بازم اونجا شفاخانه های وجود نداره که مریضی ها را باعث جلوگیری مریضی ها شد. و همچنان کمبود مواد غذایی است که بیشتر صحراها نسبت به جاهایی که رطوبت داره یا کشاورزی شوه از صحراها اونجا زیاد است. به این دلیل است که در قاره افریقا با کمبود مواد غذایی روبرو می شود. و همچنان دلیل یک کمبود نفوسی است که جنگ های مداوم بوده. این مردم قاره افریقا جنگ های داخلی زیاد داشتن که جنگ های داخلی باعث مهاجرت بیشتری مردم قاره افریقا شده و همچنان این باعث شده که قاره افریقا نفوسشان کم شد. و همچنان تراکم جمعیت یا تراکم نفوس در قاره افریقا اگر صحبت کنیم، در به شکل مساوی نیست. در صحراهای قاره افریقا اونجا نفر بسیار کم زندگی، انسان های کمی زندگی میکنن یا اصلا هیچ زندگی نمیکنن. و اگر در مناطق نفوس زیاد است که در مناطق حاصلخیز مانند سوانا، مناطق نیمه گرمسیری و وادی نیل، اگر در اطراف دریای نیل در نظر بگیریم، نفوسشان در هر هر کیلومتر 100 نفر زندگی میکنه. البته به شکل تقسیمات نفوس بر مساحت هستند که در مناطق حاصلخیز و صنعتی بیشتر کار بیشتر، نفوس در مناطق زیادتر است و همچنان سواحل دریاها نفوس بیشتر است نزدیکی های آب، که یعنی جمعیت هایی که ما براتون گفتم در صحراها و نزدیکی آب به شکل پراکنده در تمام قاره افریقا پراکنده هست. بازم به ادامه درس امروزی ما نژاد قاره افریقا را به چندین گروپ بسیار به شکل خلاصه بر شما تشریح جور کردیم و بسیار به شکل مشعره برتون تشریح میکنم که نظر به موقعیت جغرافیاییشان است. در شمال افریقا، شمال افریقا را در نظر بگیریم، کدام نژادها هستند، زندگیشون چگونه است، زبانشان چگونه است و دیگه قسمت های قاره افریقا را هم این قسمی میخوانیم. خب شمال افریقا، در شمال افریقا مردم عرب زندگی میکنند در کشورهای مانند مصر، لیبی و تونس و زبانشان به زبان عربی صحبت میکنه و قبایل مانند قبایل حامی و سامی با رنگ پوست گندمی و موهای سیاه هستند و زندگی شهری و روستایی در اونجا دارن که بیشترشان در شهرها زندگی میکنن و بیشتر کمشان به دهاتها زندگی میکنن و کسایی که در دهات زندگی میکنن به کشاورزی مشغول هستند. شمال غرب افریقا، در شمال غرب افریقا مردم بربر زندگی میکنه که مردم بربر در کشورهای مراکش، الجزایر و تونس هستن و ویژگی هایشان رنگ پوستیشان سفید است و زیاد شباهت به مردم اسپانیا و ایتالیا دارن و نامشان بربر از چی است، به خاطر نامش است که بربرها در این مناطق حضور دارن، به این دلیل به نام بربرها یاد شده. و صحرا و جنوب افریقا، در صحرا و جنوب افریقا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنن که بیشتر در مناطق مرکزی و جنوبی افریقا هستن. نژادشان بیشتر جمعیت افریقا را سیاه‌پوستا تشکیل میده که به گروه های نژادی های نژادهای مختلفی تقسیم شده هستن و همچنان افریقای مرکزی جنوبی و صحرا. در اینجا مردم سیاه‌پوست زندگی میکنن، ویژگی های جسمانیشان از همدیگهشان متفاوت است و به دو بخش سودانی و نیگروهای بنتو تقسیم شده. و در مناطق جنگل های استوایی افریقای مرکزی، در این جنگل های استوایی که در افریقای مرکزی وجود داره قبایل پیگمی زندگی میکنن. این قبایل پیگمی قدشان بسیار کوتاه است که مردانشان قد متوسط 145 سانتی متر و برای زنانشان 135 سانتی متر میرسن. ویژگی های ظاهریشان را که بگیم، رنگ پوستشان سیاه هست ولی به اندازه سیاه پوستان تیره نیستن و خانه و لباس به رسم رواج هایشان را بگیم، خانه های پیگمی از شاخه های درخت ها جور شده و بیشتر وقتی اینا قابل خانه هایشان طوری می سازن که غیر قابل دیدن باشه و همچنان لباس های از اونا همیشه کمربند می پوشن و از برگ درختان برشان لباس جور می کنن. یعنی که مردم بسیار عقب مانده هستن که در خیلی اگر در گذشته ببینیم بسیار به شکل قدیمی زندگی میکنن و همچنان گروه قومی یا نژاد قومی دیگه که در قاره افریقا سکونت دارن مهاجران سفیدپوست اروپایی هستن. بعد از 1800 میلادی یا 1800 میلادی مهاجرت سفیدپوستا به افریقا برای یکی کشورهای زیاد تحت مستعمره خود قرار بدن، در اونجا رفتن و بعضشان هم برگشتن و بعضشان در قاره افریقا سکونت کردن و مناطق زندگیشان در افریقای جنوبی زیمبابوه، کنیا، اوگاندا و کشورهای پراکنده دیگه همین سفیدپوستای اروپایی در این مناطق زندگی میکنن. و درباره دین و زبان قاره افریقا، ببینید در قاره افریقا دین‌های متفاوت مانند اسلام، مسیحیت، بودیزم در افریقا پیروان زیاد داره که 23 کشور مسلمان هستند و پیرو دین اسلام هستند و دیگه کشورها که به کشورهای متفاوتی از قاره افریقا زندگی میکنن و همچنان زبان‌هایی که در قاره افریقا وجود داره. افریقا در حدود 700 زبان و 300 لهجه محلی زیاده هستند که بیشتر زبان‌هایی که اینجا تحت کشورهای تحت مستعمره اروپا که بودن مانند انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی صحبت میکنن و گروه زبان‌های اصلی قاره افریقا را در نظر بگیریم، زبان‌های سامی هست که زبان‌های سامی شامل عربی، قبطی و امهره هست و زبان‌های ساحلی یا سواحلی شامل زبان‌های بانتو و اختلاطی که از زبان های محلی مردم افریقا هست و زبان های محلی دیگه متنوع و متعدد است و همچنان زبان های محلیشون بسیار زیاد هستن و تفاوت های زیاد دارن و همچنان زبان های اروپایی که زبان فرانسوی انگلیسی در قاره افریقا گوینده های زیاد دارن. خب این بود هم از درس امروزی ما. امروز ما درباره موضوعات بسیار خوب که جغرافیای سیاسی دین زبان و همچنین نژاد قاره افریقا صحبت کردیم. اگر ما به شکل خلاصه این درس امروزی خود خلاصه کنیم، امروز ما درباره نژاد قاره افریقا صحبت کردیم. نژاد قاره افریقا رو مردم های متفاوت در بر میگیرن. مثلا ما همیشه میگیم که سیاه‌پوست که در قاره افریقا بیشتر مردمش سیاه‌پوست است، ولی دیگه نژادهای سفیدپوست هم داره که در شکل پراکنده زندگی میکنه و زبان قاره افریقا زبان عربی هست و بیشتر زبان انگلیسی و فرانسوی تکلم میکنه و مردم‌های عجیبی مانند مردم‌های پیگی هستند که این مردم در جنگل های استوایی قاره افریقا زندگی میکنه که طول قد متوسط مردها 145 سانتی متر و طول قد متوسط خانم ها به 135 سانتی متر میرسه. خب بیاین که کارخانگی که برای شما آماده کردی میره براتون بگویم که چیکار باید انجام بدین. سه سوال براتون جور کردیم، این سه سوال شما جوابشون رو پیدا کنین. اولی، مسلمانان در کدام قسمت افریقا بیشتر سکونت دارند؟ دومی، چرا افریقایی ها زبان های خارجی را به حیث زبان رسمی خود قرار داده؟ و سومی، در شمال افریقا کدام مردمان زندگی میکنه و با کدام زبان صحبت میکنه؟ درباره این سوال ها شما تحقیق کنید و جواب هایشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. امیدوارستم درسی که امروز خواندیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه، به معلومات شما افزوده شده باشه. تا جلسه بعدی، تا دیدار بعدی، شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه چهارم از جغرافی صنف دهم. بازم بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های خوب و دلچسب و جالب از جغرافی رو با هم یکجا می‌خوانیم. پس بیاین که درس امروز خودش رو بگیم. در نخست می‌خوام که یک مروری کوتاه از درس‌های گذشته داشته باشیم. در درس گذشته ما درباره وضع جیولوژیکی افغانستان و اقلیم افغانستان خواندیم که اقلیم افغانستان به 6 منطقه تقسیم شده بود و همچنین وضع جیولوژیکی افغانستان را خواندیم که چگونه ریگستان ها به وجود آمد و کوه هندوکش در کدام مرحله از جیولوژیکی به وجود آمد. امروز میخواییم که موضوعات متفاوتتری از جغرافیای افغانستان را با هم بخوانیم. امروز قرار است درباره ساختمان و اشکال اراضی افغانستان بخوانیم، یعنی که اشکال اراضی افغانستان چگونه هستند، پایین‌ترین نقطه افغانستان کجاست، بلندترین نقطه افغانستان کجاست و همچنان درباره کوه هندوکش می‌خوانیم که کوه هندوکش چگونه هست، از کجا تا کجا هست و چه فایده‌هایی برای مردم افغانستان ایجاد کرده. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست ساختمان و اشکال اراضی افغانستان. ببینید تحولات تکتونیکی این است که چگونه زمین به وجود آمده، چگونه کوه ها به وجود آمده. یک میشه تحولات تکتونیکی است که به مرور زمان اینا به وجود میاد که اینا میلیون ها سال پیش ایجاد شده. خب ببین، افغانستان به عنوان یک کشور کوهستانی در دنیا مشهور است و این هم با در مراحل مختلف از زمین شناسی مراحل بسیار متفاوتی از دوره های جیولوژیکی ساخته شده که کمترین ارتفاع در افغانستان در شمال غرب واقع شده که در بنام خماب است که 259 متر از سطح بحر بلندی داره و بلندترین نقطه در افغانستان در هندوکش شرقی است که 7485 متر از سطح بحر بلند است و همچنان کوه هندوکش که در افغانستان وجود داره بلندترین قله‌اش خارج از خاک افغانستان در چترال هست که در تراجمیر در چترال است که 7750 متر از سطح بحر ارتفاع داره، ولی بلندترین قله‌اش که در خاک افغانستان است 7485 متر از سطح بحر بلند است. و همچنان اگه بخوایم افغانستان نسبت به اراضی یا نسبت به زمین‌هایی که در افغانستان وجود داره تقسیم بندی کنیم، به سه دسته تقسیم می‌کنیم. یکی اراضی کم ارتفاع است. اراضی کم ارتفاع مناطقی است که از 300 تا 500 متر ارتفاع داشته باشه از سطح بحر البته. که در اینجا معمولا مناطق کم ارتفاع افغانستان تشکیل میده. دیگه اراضی متوسط رو داریم که اراضی متوسط بین ارتفاعات 500 تا 2000 متر در بر میگیره که معمولا ساحه‌های کشاورزی یا کشتزارهای افغانستان در بر میگیره و همچنان اراضی بلند رو داریم. اراضی بلند بین 2000 تا 6000 متر میرسه که شامل مناطق کوهستانی افغانستان میشه. یکی است از جمله تقسیمات اراضی افغانستان است و همچنان حوزه های کم ارتفاع افغانستان اگر بخوانیم، اول حوزه امو. حوزه امو در شمال است که بین ارتفاعات 259 تا 425 متر میرسه که شامل ولایت های ولایت فاریاب میشه، دشت های دشت جهاندوم، دشت امیران و ساحل های دشت هایی که در ساحل امو واقع شده و همچنان حوزه هلمند است که در جنوب غرب افغانستان واقع شده که شامل دشت های گزیره، خاشرود، فراهرود وجود داره و همچنان این مناطق در جنوب غرب افغانستان واقع شده و همچنان دشت هایی که در اینجا دشت های جهاندوم، امیران و ساحل های دریای هلمند شامل حوزه هلمند میشه. بعدی حوزه ننگرهار یا حوزه شرق افغانستان است که شامل ولایت جلال آباد و ولایت ننگرهار و همچنان مناطقی که در اطراف جلال آباد هست شامل حوزه شرق یا حوزه ننگرهار میشه که در اینجا سنگریزه های از دوران کواترنری باقی مانده و باعث شده که سنگریزه ها باعث رشد نموی خوبی از نباتات شده، منطقه خوب برای رشد نموی نباتات است. و همچنان ویژگی های توپوگرافی افغانستان اگر در نظر بگیریم که این ویژگی ها در کل افغانستان کوه های زیاد داره که از طرف شرق به طرف جنوب غرب امتداد داره که از جمله کوه های هندوکش، کوه های بابا، همی کوه ها در افغانستان بیشتر است که همی کوه های در افغانستان است که نه از آخرهای از غرب کوه های همالیا شروع شده و از غرب همالیا و قراقرم شروع شده به طرف جنوب غرب و مناطق مرکزی افغانستان امتداد داره که کوه های افغانستان ما به هر شکل کلی که هندوکش، پامیر، تربند ترکستان، اسفنگر، کوه های سلیمان همه اینا رو باز به مرور زمان به ادامه همی درس های خود میخوانیم که از جمله کوه های مهم افغانستان هستند. و همچنان در افغانستان که کوه های زیادی وجود داره، این کوه ها برای افغانستان یک نعمت است که از دریاهای بسیار دریاهای پر آب سرچشمه میگیره و همچنان معادل معدنی که در هستم در اعماق کوه هاست. و اگر از سلسله کوه افغانستان نتیجه گیری کنیم، کوه ها که باعث سرسبزی و شادیابی و همچنان در اقتصاد یک کشور ما افغانستان تاثیر بسزایی را وارد کرده. و همچنان کوه های افغانستان اگه بخوانیم، یکی از مشهورترین کوه ها در افغانستان کوه هندوکش است. کوه هندوکش کوهی است که به امتداد کوه پامیر شروع شده، از شمال شرق به طرف جنوب غرب امتداد داره و در ناحیه های مرکزی افغانستان طولی عرضش زیاد شده که به شاخه های هندوکش شرقی و هندوکش غربی تقسیم شده. و همچنان اگر نظر به حوزه های خوب و حوزه های آبیاری و حوزه های حاصل خیزی تقسیم کنیم، حوزه های شمالی و جنوبی هستند که از همه کوه هندوکش، دریاهای کابل و دریای آمو هم سرچشمه میگیرند. و همچنان اهمیت هندوکش اگر در نظر بگیرم اهمیت بسیار زیاد داره، از جمله اهمیت هایش هست که ذخایر بسیار بزرگی معادن طبیعی، منابع طبیعی را در خود ذخیره کرده و همچنان باعث این میشه که دریاهای خروشان در افغانستان جریان پیدا کنه و باعث سرسبزی منطقه شه و همچنان ارزش بسیار خوبی برای در طبیعت افغانستان ایجاد کرده. مانند یکی نیل در مصر یک تحفه بود برای مردم مصر، هندوکش هم برای افغانستان یک تحفه است که از صحرای بودن کامل افغانستان را نجات داده. و با وجودی که قدر فایده هایی که کوه هندوکش داره، در پهلویش بعضی از چالش ها را هم برای افغانستان ایجاد کرده. یک چالش هایی است که حمل و نقل در افغانستان بسیار پیچیده شده، چون که ارتفاعاتی کوه بسیار بلند است، مردم شمال و جنوب به آسانی نمیتونن که با یکیشون ارتفاع برقرار کنن. به این دلیل است که طولن تونل سالنگ در دل کوه هندوکش ایجاد شده که مردم شمال و جنوب با هم وصل میکنن. و اگه بخوایم که هندوکوش بسیار به خوبی بخونیم، هندوکوش به دو حصه تقسیم میکنیم، یک هندوکوش شرقی است و دیگه هندوکوش غربی که هر دویش با تمام جزئیات میخونیم. خب بیاین که تقسیمات هندوکوش، هندوکوش شرقی و هندوکوش غربی رو بخونیم. در نخست هندوکوش شرقی رو بخونیم. هندوکوش شرقی از دره زیبا تا کتل خواک امتداد داره که از کوه هندوکوش شرقی دریای کوکچه و دریای کوه از شمال به دریای کوکچه و از جنوب به دریای کابل محدود است. طولش 360 کیلومتر میرسه و عرضش اگر در نظر بگیریم از فیض‌آباد تا مهترلام هست و همچنان ارتفاعات از بیشتر از 5000 متر هم میرسه و همچنان بلندترین قله افغانستان هم در کوه هندوکوش شرقی وجود داره که اما قله نوشاخ است که 7485 متر از سطح بحر بلند است که بلندترین قله افغانستان هست، ولی بلندترین قله در خود کوه هندوکوش نیست. بلندترین قله در کوه هندوکوش در اجمیر در چترال است که 7750 متر از سطح بحر بلندی دارد. و بازم به ادامه هندوکوش شرقی که بخوانیم، در اطراف نشیب‌های شمالی هندوکوش کدام کوهی نیست و بیشتر کدام جنگلی نیست. جنگل های هندوکوش شرقی بیشتر در منابع در قسمت جنوبی هندوکوش واقع شده که بیشتر درخت های مانندی بلوط، سرو، جلغوزه، بادام وحشی و زیتون در مناطق می روید و در ارتفاعات بالاتر از 40000 متر در اینجا برف های دائمی و یخچال های دائمی وجود دارند و همچنان از دریاهایی که از کوه سرچشمه میگیره برای تامین آب و کشاورزی هم استفاده میشه و مالداران هم تا ارتفاعات 3600 متری در تابستان برای چراگاه چراندن حیواناتشان هم در مناطق میرن. و ویژگی های زمینشناسی و تکنولوژیکی هندوکوش شرقی اگر ما در نظر بگیریم، از شکستگی های در هندوکوش شرقی وجود داره از دوران ترشیری هست که انتیکلاین ها و سنکلاین ها در این منطقه هم ایجاد شده و همچنان با فعالیت های تکتونیکی باعث شده که دره های زیادی هم در هندوکوش شرقی ایجاد شده و سنگ های گرانیتی هم در اینجا زیاد است که از دوره های پرمین و پریکامبرین و پالوزویک با وجود آمده. و منابع انرژی را در نظر بگیریم، منابع انرژی است که از دریاهایی که از کوه هندوکوش شرقی سرچشمه میگیره بالای دریاها بعدهای برق ایجاد شده. این میشم از تشریح هندوکوش شرقی. هندوکوش شرقی را امیدوار هستم که فهمیده باشین، درک کرده باشین که چه فایده ها، چه ضررها و در کجای افغانستان موقعیت داره. خب میرسیم به هندوکوش غربی. هندوکوش غربی از بنده از کتل خواک شروع میشه تا بند امیر در بامیان که در غرب وجود داره تا منطقه میره و طولش 240 کیلومتر است و از ارتفاعاتش کم شده میره و دریاهای تاله و برفک، اندرا، پنچر و غربن هم همزی کوی هندوکوش غربی سرچشمه میگیره که باعث سرسبزی همون مناطق میشه. و ارتفاعاتی در نظر می ارتفاعاتی که هندوکوش غربی بیشتر از 4500 متر بیشتر نمیشه و کتل هایی معروفی در اینجا وجود داره، مثلا کتل خواک است که ارتفاعش 3600 متر، کتل کوشان است که 4370 متر و کتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره و همچنین شهرهای بزرگ کابل، مزار شریف هم در این منطقه همزی کوه هندوکوش غربی عبور میکنه. و هندوکوش غربی اگر منابع طبیعیش را در نظر بگیریم، منابع طبیعیش این چه درخت های بسیار بلند قامت نمی روید، همچنین درخت های مانند بادام وحشی و شمشاد و ارچه و معادنی که در اینجا هست منابع طبیعی یه زغال سنگ و چونه و سنگ های قیمتی که در دره پنجشیر و جبال سراج هست اینجا مشاهده میشه. و همچنان ویژگی های تکتونیکی از زیر در نظر بگیریم، یه فعالیت های بزرگی تکتونیکی در اینجا زیاد هست ولی نسبت به هندوکوش شرقی کم است و از جمله سنگ های گرانیت از جمله بقایایی از رسوبات پالوزویک در این منطقه هندوکوش غربی بسیار زیاد هستند. خب ای بودم از موضوعات درس امروزی ما و شما. امروز ما درباره اراضی افغانستان و همچنان درباره کوه هندوکش خواندیم. امیدوار هستم درسایی که امروز خواندیم را یاد گرفته باشین و به معلومات شما افزوده شده باشه. ببینید ما امروز یک موضوع بسیار مهم را خواندیم که تا اون شما بلد نبودین. پایین افتاده ترین نقطه افغانستان و همچنان بالا ترین نقطه افغانستان، بلندترین قله افغانستان نظر به سطح بحر خواند. این دو موضوع بسیار موضوعاتی جدید بود که نور ما دستیم هفت نخوانده بودیم. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی که بر شما آمده کرده بودم بخوانیم و شما برای این کارخانگی آمدگی بگیرین. اول، کدام شاهراه بزرگ از قلب هندوکش غربی میگذره؟ و همچنان سلسله هندوکش افغانستان را به چند حوزه آبگیر تقسیم میکنه، اینا را نام بگیرید. شما میتونید جواب این سوال از کتاب جغرافی صنف دهم هم پیدا کنید و جوابش را پیدا کنید و همچنان میتونید که از جغرافی صنف دهم بخونید، سوالایش را حل کنید و یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی هم شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما باشد.
دل حیرت آورین است، دل حیرت آورین است، هر تو نظر گشایم در خانه چکس نیست، آیین از تو مایم. دل حیرت آورین است، دل حیرت آورین است، هر تو نظر گشایم در خانه چکس نیست، آیین از تو مایم. دل حیرت جو قطر جز نام فرق نامی توان بست، بر موج و قطر جز نام فرق نامی توان بست. ای غافلان تو یه چیز، ای غافلان تو یه چیز، ما هم همین شماییم. ای غافلان تو یه چیز، ما هم همین شماییم. دل حیرت آیان نهان مان از بی‌تمیزی ما، رمز آیان نهان مان از بی‌تمیزی ما. گردون گره ندارد، گردون گره ندارد، ما چشم اگر گشایم گردون گره ندارد، ما چشم اگر گشایم. دل حیران بتی از این بزم بیرون نشاند ما را، به نسبتی از این بزم بیرون نشاند ما را. برگوش ها گرانم، برگوش ها گرانم، از بس که تر زدائیم. برگوش ها گرانم، از بس که تر زدائیم. دل حیرت نباشد هنگامه تباهم، زین بیشتر نباشد هنگامه تباهم. چون گرد صبح عمره، چون گرد صبح عمره، یه چه ما خود نماید، یه چه ما هیچ را نخرد، هیچ کس بخیر. چون چند ماه
چون کرده صبح عمرت چون کرده صبح عمرت بچه ما خود نمایم چون کرده صبح عمرت بچه ما خود نمایم دل حیرت آفرین است دل حیرت آفرین است هر تو نظر گشایم در خانه چه کس نیست آیین است نمایم دل خیر